نشست حجت الاسلام صدوق و آقای دکتر رمضانی، موضوع بحث و گفتگو پیرامون کتاب قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا، قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن، قسمت اول.
بسم الله
بفهم. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر من. عرض سلام مجدد و خدا قوت دارم و تشکر میکنم از زحمات متقبل شدید. علی ابن مسرز علیه السلام و ایام رو تبریک عرض میکنم، شب میلاد با سعادت آقا امیرالمومنین علی علیه السلام و ایام ماه مبارک رجب و ایام دهه فجر انقلاب اسلامی، همراه شدن این ایام تقارن ها واقعا بسیار پربرکت هست و از خداوند متعال مسئلت داریم که به برکت این ایام به ما توفیق بده که بتونیم مسیر انقلاب رو بیش از پیش کمک کنیم و سهم خودمون رو در پیش برد انقلاب انشالله ادا بکنیم. تلاش میکنم یه دو سه تا مطلب رو طرح کنم با توجه به اینکه زمان هم کمه. یکی تکمله بحث روز گذشته است که من فکر میکنم این سری نقاط ابهامی باقی موند و بحث فقط مطرح شد، به جنبندی کامل نرسید. یه طرح بحثی رو در حوزه جهاد تبیین اقتصادی انشالله خدمتتون خواهیم داشت. باید خیلی سرعتمون بالا باشه که بتونیم همش رو پوشش بدیم و که این خیلی بسیار مهمه برای افرادی که میخوان نسبت به فضای اقتصادی جامعه کمک کنن، حرکت بکنن، باید یک نگاه این مدلی داشته باشن. یه بحثی رو هم میخواستم این سیر رو بشنوم، یعنی اینکه یه بار اگر که یک روایتی از این موضوع بشود که حالا اگر مثلا چند دقیقه ارائه این اتفاق میفته،
این ساعت چند دقیقه حد دقل
که
روی رو انجام بده. خیلی خوب، خیلی
این برای ما توفیق است که اگر بشنمی بعد من اون دو تا بحث بعدی رو ترم کنم، هر کنم بزرگوانه که آماده هست.
میخوایم من خودم عرض کنم؟
بفهم
بسم الله. من یه رو بین تن تمرین نکردم
یه رو بشه بفهمم.
آره ببینم کلماتی که شما نوشتید. بسیار
من پس با عزتون همینو بذاریم برای تاش. تا میشینم اونجا موشه. آهان چیز هستش.
حالا احتمالا یه مقدار حالا شاید اگه بخوام خلاصه ترش بکنیم نیاز باشه که یه مقدار مفاهیم هم عوض کنیم. من با آبی شاید بنویسم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما حرکت ایمان رو دارای رشد میبینیم از ابتدای خلقت تا نهایت و از حاصل درگیری سه تا نظام کفر و ایمان و نفاق هستش. نفاق هم باید وسط این بنویسیم. برای هر کدوم از اینها باید سیر حرکت در نظر بگیریم. حالا مثلا کفر رو باید بگیم از یه جایی یه حرکتی میکنه تنزلی به یه سمتی، ایمانم اینجوری و یک برایندی هم وسطش پیدا میکنه. حالا ما فعلا
متشکرم.
تو این بحث فقط ما وضعیت ایمان رو میگیم و یه اشاره هایی که نیاز داره به کفر و نفاق هم میکنیم. به نظرمون میرسه اگر بخوایم مجموعه حرکت تاریخ رو مراحلی براش برای تکاملش در نظر بگیریم، از هبوط تا بعثت یه سرفصل میشه، از سرفصل یه سرفصل دیگه از بعثت تا ظهور میشه، یکم از ظهور و رجعت تا قیامت. من الان این قسمتشو انتها گذاشتم چون معظم بحث اون قسمت شکل میگیره. اون وقت پس ما یه سرفصل اول داریم، سرفصل دوم داریم، سرفصل سوم داریم. پس تاریخ ما تو سه تا سرفصل مطرح میکنیم. اختزاعات هر کدومش متفاوت با هم هست و در ارتباط با هم باید سیر حرکت رو هم معنا بکنیم. خصوصیت سرفصل اول اینه که فتنه ها و مظالم حسی هستن، یعنی ابلیس با بت پرستی حسی به ما حمله میکنه. در سرفصل دوم عقلی هن، در سرفصل سوم شهودی یا روحی. در مواجهه با اون هم آیات از جنس خودشه، آیات حسی، آیات عقلی، آیات شهودی. و عذاب ها هم همینطور، یعنی خدا مثلا وقتی میخواد یه امتی رو مهلتش تمام کنه و عذابش رو نازل کنه، اینها هم مثل همین تکرار میشه. ولی از اینا به این وره ها عذاب های تکوینی، عذاب های عقلانی، مسخ عقلانیت و مسخشون. و یک خصوصیتی که دیگری که داره در سرفصل اول، غلبه با کفر، دوران مهلت دادن به کفر. در سرفصل دوم با نفاقه، غلبه با اونهاست. در سرفصل سوم با اهل ایمانه. پس مهلت به کفر در سرفصل اول با بعثت تمام میشه، لذا بت پرستی حسی غلبش از رو کره زمین برداشته میشه. و سرفصل دوم غلبه با اهل نفاق، لذا تحمل میکنن. خصوصیت دیگه‌ای که توی دوران هست این که در سرفصل اول اما بگیم هدایت یا امامت هرچی، عرضم به خدمت شما، در صورت وجود یار مقابله با کفر لازم هست و تقیه برداشته میشه، اما در صورت عدم یار تقیه مقابل کفر اتفاق میفته. در سرفصل دوم تقیه مقابل کفر ولو بدون یار باشه موضوعیت نداره. اینا ما مقیاس اجتماعی رو داریم میگیم، یعنی جامعه ایمانی، نظام ایمان در مقابل با نظام کفر تقیه نباید داشته باشه. تقیه مقابل نفاق هست که در صورت عدم یار موضوعیت پیدا میکنه. اگر یار داشته باشیم باید حکومت رو هم به این سمت ببریم. در سرفصل سوم تقیه موضوعاً کنار گذاشته میشه، تقیه مقابل نفاق هم نخواهیم داشت.
این تغییر هم میفهمید معناش رو، یعنی اون
یعنی موازنه نظام ایمان و نظام کفر به دلیل اینکه در مقیاس تاریخی خدا به اینها مهلت داده، نظام همه هویتش رو هزینه درگیری با کفر نمی کنه. تو جایی که بتونه موازنه رو تغییر بده هی فشار میاره، اون موقعی که نتونه موازنه رو عوض بکنه به دلیلی که باید جامعه ایمانی رو هم رشد بده اینجا تغییر میکنه.
به نظرم تعبیر شهید مطهری از تغییر یعنی کمترین ضربه رو خوردن برای بیشترین ضربه رو زدن. یعنی تغییر مثلا خب اصلا مبارزه فوق العاده پیشرفته است.
بله بله کمترین
عدم مبارزه نیست.
چرت ضربه خوردن
برای وارد آوردن بیشترین ضربه.
بله ایراد نداره. برای بیشترین ضربه. نه ایرادی نداره. ما با این مشکلی نداریم. ولی میخوام بگم تو تاریخ این اتفاق افتاده. خب حالا مسئله اصلی اینه که حالا تشریع سه تا مسئله دیگه که اون هم مهم هست که من دیگه جا نمیگه امت، حکومت و تمدن. تعریف هر کدومش هم به این است که این اجتماع قلوبه در امت شکل میگیره، در حکومت علاوه بر اجتماع قلوب تبدیل به ساختار سازی میشه، در تمدن سرپرستی نیاز و ارضا رو هم به دست میگیره. به نظرم میرسه تو دوران حضرت نوح خدای متعال تشریع کرد تشکیل امت رو. اما امت دینی پا نگرفت و حضرت مجبور شد دعای عذاب بکنه و کل اهل زمین نابود بشه، دوباره عده معدود دوباره میخوان حیات رو آغاز بکنن. پس تشریع اتفاق افتاد اما تحققش مؤخر شد، تحقق اتفاق نیفتاد برای امت دینی. در دوران حضرت موسی علیه السلام عرضم به خدمت شما تحقق امت شکل گرفت با همراهی که با حضرت موسی کردن و عبور از رود نیل، و بعد تشریع شد. تشریع شد حکومت که برگردید جهاد کنید و وارد بیت المقدس بشید. این تشریع محقق نشد. در دوران پیامبر تحقق حکومت اتفاق افتاد و تشریع تمدن، یعنی آغاز امامت به معنای تشریع تمدن است. یعنی همه نیازهاتون رو از دستگاه دین بگیرید، یعنی تولید نیاز میکنه برای حرکت آینده شما. مثالش هم که میزنیم میگه اگر فضای مجازی میاد همه روابط اجتماعی دنیا به هم میخوره، اما کی این نیاز رو ایجادش میکنه و کی این رو ارضاش میکنه؟ موبایل همینجوره، حتی حمل و نقل، تو همه روابط تمدن اون کسی که ایجاد کننده این نیاز هست و اون کسی که میتونه این نیاز رو پاسخ بده اون صاحب تمدنه. لذا ممکنه همه 200 کشوری که در اینجا در دنیا حضور دارن حکومت داشته باشن، ساختارهایی برای اعمال امر و نهیشون وجود داشته باشه، اما از لحاظ تمدنی چی باشن؟ یک تمدن بیشتر حضور نداشته باشه. اون وقت در موضوع نیاز ارضا پیامبر گفتش که دین میتواند در همه نیازهای شما حاضر باشه، و این اتفاق در تحقق با شکست مواجه شد. تحقق تمدن اتفاق نیفتاد به دلیل که ولایت غصب شد. اما چون تشریع شده بود شرط لازم برای ظهور قرار گرفت به عنوان تمدن مقاومتی، که اگر ما به این نرسیم، یعنی نظام دینی نتواند یک جامعه رو شکل بده که نیاز ارضا رو خودش سرپرستی بکنه، یعنی نتونست تحمل ولایت امام رو داشته باشه، و اگر این اتفاق بیفته ظهور اتفاق میفته و اصل تمدن هم اونجاست. خب اینجایی که ما تحمل نفاق و تحقق حکومت اتفاق افتاده، یک طیفی از حرکت برای جامعه مشخص میشه. اگر امت دینی بخواد به کفر برگرده، به دوران قبل از بعثت برگرده، امام مأمور به قیامه. در جایی که بازگشته به جاهلیت، اما اگر یار نداشته باشه برای تحقق تمدنش مأمور به تقیه است. تا چی بشه؟ تا این جامعه دینی این وسط ظرفیتش بیاد بالا. و بتونه این کار رو انجام بده. پس یه حداقلی داریم. در صورت یار نداشتن امام ولو یار نداشته باشه اجازه نداره که جامعه به کفر برگرده. اما اگر یار نداشته باشه مأمور به تشکیل حکومت هست یا نه؟ من میگم اینجا نیست. باید جامعه دینیش رو، یعنی امت دینیش رو بارور بکنه تا این امت چی باشه؟ یار اون تمدنش بشه. اتفاقی که در جریان امامت افتاده تو این 250 سال این بوده که تو کتاب 250 سال هم آقا میگن که همشون میخواستن به سمت حکومت حرکت بکنن، اما این حرکت به نظر من طیفدار نیست، فقط میگه دارن به این سمت میرن، به سمت حکومت بخشت. حکومت مطلوب به دینی که من اسمشو میذارم تمدن دینی. یعنی امام وقتی حاکم یک جامعه باشه همه نیازهای او جامعه رو به واسطه دین برطرف میکنه. این اتفاق در عرضم به خدمت شما دست به خلافت محدود شد و ولایت امیرالمؤمنین غصب شد. امیرالمؤمنین نسبت به اینکه جامعه به کفر برنگرده حساسیت داشت، شواهدی رو ازش داریم، و دید جامعه پذیرش نداره نسبت به اینکه این جامعه تو ادبیات نفاق باقی بمونه، ایشون سکوت کرده. پس ظاهر دین رو پذیرفته، یک لوازماتی داره که امام امنیت داره، یعنی اهل ایمان امنیت باید داشته باشن در ظاهر، احکام ظواهر احکام باید رواج داشته باشه، و این اتفاق در نفاق ابزار توسعه خودشون هم حساب می شده، جهاد و قبله و کتاب و اینها. توی زمان سید الشهدا هم خودش استشمام کرد و به جامعهش گفت، هم یزید اینو اعلام کرد که عرضم به خدمت شما اگر بیعت نکرد بکشید. این کشتن در جایی که امیرالمؤمنین با خلفا چی نکرده بود به قتل منجر نشده، به سکوت منجر شده بود. یعنی این کاری که میخواستن بکنن با شهادت از زهرا بهش موفق نشدن، برنامهشون بود که این کارو بکنن ولی یه فدایی اینجا داشت. و توی عاشورا باز اینو میخواست تکرار بکنه و اعلام هم کرد که من دیگه جنگی با روم و اینها نخواهم داشت، حکومت من حکومت برای قدرتی هست که بالای شما هستم، و جنگ ما با بنی هاشم جنگ قدرت بود، خبر از وحی و قرآن و اینها نبود، و ما اصلا موضوع منازعه‌مون منازعه ریاست بود که بر شما داشته باشه. و سید الشهدا عنوان خروج و اصلاح دین جد رو تابع این معنا کرده که اصل دین داره کنار گذاشته میشه، لذا مبادرت به قیام میکنه، و به نظر میرسه رفتار امام سجاد در بستر بیماریشون هم تا شام با همین دست فرمون هست، اینجای تقیه نمی کنن. بیان دارن که بخوان مواجهه داشته باشن، لکن در شام مواجهه‌ای که با یزید میکنن به نحوی هست که تو جهاد تبیینشون یزید بر میگرد، یعنی احساس میکنه که اگر این فرد دست فرمون ادامه بده حکومتش مزمحل میشه، توبه از کفر میکنه به نفاق، تعبیر من میتونه بی باشه که از کفرش به نفاق توبه میکنه و میگه من نبودم که دستور دادم این عبیدالله این کار کرد. عرضم به خدمت شما اجازه عزاداری میده به حضرات و نمونه هایی که داریم. چی؟ بله بله بله، اذان گفته بشه، یعنی پناه میبره برای دفاع مقابل سید الشهدا به امام سجاد به اذان، یعنی همون ظواهری که میخواست هدمش بکنه. و حضرت اون مجلس رو مدیریت میکنه به اینکه بخواد با احترام برگردونه کاروان رو. از این زمان دیگه امام سجاد دوباره تو لایه تقیه مقابل نفاق قرار میگیره، چون تقیه دیگه مقابل کفر به این معنا نیستش. و در سال بعد که واقعی حره هم هست، حضرت سجاد قیامی انجام نده و موضوعشون موضوع پناه دادن به اهل مدینه میشه که خانه حضرت خانه پناه قرار میگیره. و این دست فرمون برای اهل بیت ادامه دار شده و این تکلیف فقها هم در دوران غیبت همینه که حد اقل رو تابع استراتژی مقابل کفر و نفاق تعریف بکنن. در رنسانس اونجایی که تحول صنعتی اتفاق افتاد و تونستن استعمار آشکار رو اینها رقم بزنن، هم حمله به بلاد مختلف شکل گرفت، هم مظاهر تمدن حاکمیت های نفاق رو متمایل به ادبیات مدرنیته کرد. لذا خط فاصل بین اسلام و مدرنیته رو اینها کنار گذاشتن، یعنی پرچمداری اسلام رو زمین گذاشتن، گفتن با ما اونا یکی هستیم، نیازی به این مسئله نداریم. اینجا ضرورت قیام فقها که از مرحوم میرزای شیرازی شروع شده شکل میگیره که بخواد جامعه رو از اختلاط با کفر اونها باز داره. لذا کار اجتماعی و تشکیل حکومت به معنای اینکه ما فاصله بین نظام ایمان و کفر باید محفوظ باشه تو دستور کار قرار میده. با این استدلال هم حرکت امام مشروعیت تاریخی پیدا میکنه و نسبت به رفتار معصومین پیدا میکنه، هم بقیه فقها که تو رفتار خودشون تو اونجا تأیید نسبی از کفر مقابل اونها میکردن، این هم مشروعیت پیدا میکنه. علی رغم این که الان دیگه وقتی امام قیام میکنه به حکومت هم منجر میشود، یعنی فقط نمیخواد دوباره برگردونه تو چارچوبی که حکومتی که وجود داشته حکومت نفاق باشه. اینجا آغاز حکومت فقها هست و سه تا مرحله برای این لازم هست. یک انقلاب سیاسی که قلوب رو متوجه کرده، که ما میگیم تمایلات اجتماعی رو جهت داده، ما میگیم اینجا سیاست. یکی داریم که بخواد افکار، علوم، باورها، هنجارها که این باش میگیم فرهنگ، یکی هم عمل کرده عینی یا کنش عینی که این اقتصاد باشه. شاخص سیاست قدرت، شاخص فرهنگ اطلاع، شاخص اقتصاد هم ثروت. ما به نظرمون با انقلاب امام انقلاب سیاسی اتفاق افتاده. اگر ما علوم اسلامی رو تولید کنیم، یعنی انقلاب فرهنگی رو رقم زدیم، و اگر بتوانیم تولید ثروت رو بر اساس دین رقم بزنیم، یعنی اقتصادمون رو ایجاد بکنیم که هم تولید تکنولوژی بر اساس نیازهای دین شکل بگیره، هم نرم افزار متناسبش اتفاق بیفته، به نظرم انقلاب اقتصادی رقم خورده. و ما این سه تا مرحله رو برای رسیدن به اون تمدن دینی لازم داریم تا بتونه عرضم به خدمت شما مقدمه ظهور فراهم بشه. السلام علیکم.
خیلی ممنون. چند دقیقه شد؟ اللهم صل علی محمد.
27 37 دقیقه. ده دقیقه شو؟ بسیار
خوب. خیلی ممنون. من دنبال این سیر تاریخی، یعنی تحلیلی از سیر تاریخی بودم داشتم بحث میکردم، چون من به نظرم ما برای بحث اقتصاد مقاومتی اقتصاد معاصر رو باید تبدیل کنه به یک نبرد تاریخی.
بله.
که اگر محقق بشه یک اتفاق تاریخی رقم میخوره و پشت سرش هم بحث مختلفی هست. لذا این سیر خیلی کمک کننده است. دوسته تا نکته به نظرم میرسه، البته خب نیازمند دلیل زیادیه ولی حالا طرح میکنم شما. من فکر میکنم اون نفاقی که ما مقابلش هستیم به تعبیر ما یه نفاق اصغر داریم، یه نفاق اکبر.
اون قبول دارم. درسته که دیشب شما گفتید.
آره من از اون نفاق اکبر که آمریکا باشه ما اونو زدیمش.
یعنی ولی یه مسئله هست، اونم این که این دوگانگیه که تبدیل به این نظام میشه.
به کدوم نظام؟
میگید نظام ایمان، نظام کفر، نظام نفاق. خب هر سه تا این نظام ها حیات تاریخی دارن یا ندارن؟ آیا این حکم رو میتونیم بکنیم؟ یعنی در هیچ زمانی هیچ کدوم از این سه تا نظام معدوم نمیشن. اگر سرفصل اول تاریخ باشه، هر چقدر هم ابلیس بخواد انبیا رو اعدام بکنه اینها، این نظامه نمیتونه به صفر تبدیل بشه. اگه این گونه باشه و دوره دوم غلبه با نفاق باشه، اون چیزی که عرض کردم، گفتم سرفصل دوم که امتحانات عقلانی هست، غلبه هم با حاکمیت های نفاقه. اما این نفاقه باز دو بعد پیدا میکنه. اونجا باشه
اینو که میخوام عرض کنم، چون اونجا در بحث قیام حضرت عبدالله مقابل اون حاکمیت، شهید مطهری بحث داره که میگه یزید دست پرورده مسیحیان بود، اصلا از اسلام سر در نمی آورد و در این دیرها و صومعه های مسیحی اصلا آموزش دیده بود و اینو آمد. در حقیقت غرب در دربار معاویه که میشه حاکمیت اسلامی نفوذ کرد، یک مهره رو اونجا پرورش داد، کودتا کرد، آوردش سرکار. و استدلال شهید مطهری اینه که شباهت قیام ابا عبدالله به برادر بزرگوارشون و پدر بزرگوارشون این بود که بیعت نکردن، اما تفاوتش این بود که قیام کردن. چرا این دلیل میاره شهید مطهری؟ میگه چون خلفایی که زمان امیرالمومنین حالا حاکم شدن و زمان امام حسن از داخل جامعه مسلم بودن، ولی ویژگی یزید این بود که از داخل جامعه اسلامی هم نبود. لذا ما انقلاب امام حسین علیه السلام رو انقلاب در مقابل غرب میبینیم، مثلا قیام در مقابل غرب، نه قیام در مقابل حاکمیت مسلمی. و به نتیجه هم رسید. چه نتیجه ای؟ بنی امیه ساقط شد و به مدت تقریبا شاید حدود مثلا فرض بفرمایید 1000 خورده ای سال تو منطقه غرب آسیا دست غربی ها از غرب آسیا کوتاه شد. یعنی بعدش مسلمان اومدن حاکم شدن، عباسیان بودن و بعد چه تا زمان رضا پهلوی. یعنی ویژگی پهلوی ها این بود که دوباره حاکمان دست نشانده غرب بودن در منطقه اسلامی. چون غرب آقا تو بیانیه گامدون اشاره میکنه، میگه فرق اینا با حاکمان قبلی این بود که قبلی ها به ضرب شمشیر خودشون حاکم شده بودن، ولی اینا رو آوردن. و دقت کنید حرکت حضرت امام هم، حضرت امام مثلا بیش از این که فرمودن من اون چیزی که اسلام رو زنده نگه داشته محرم سفره، فرمودن من به پشتوانه، اگر منو تنها بذارید به پشتوانه جدم ابا عبدالله به تنهایی قیام میکنم. لذا قیام امام در مقابل پهلوی هم قیام در مقابل آمریکا بود، اون تا این لامصب خودش رو کنار نکشید، چون امام بهش نامه نوشت. نامه نمیش که آقا این چه کاری داری میکنی، چرا مثلا این کار رو داری
میکنی.
یعنی امام حتی بر اساس قانون اساسی ایران با شاه مواجه کرد، گفت تو داری خلاف قانون اساسی. بعد شاه ارجازت فکر کنم به علم ارجازت، گفت علم برو ببین چی میگه. دوباره امام باز مکاتبه، از اول نگفت تو اصلا هیچی نیستی فلان، مکاتبه کرد. وقتی مکاتبه نکرد به مردم نشون داد ببین این اصلا ایرانی نیست. و اومد لذا انقلاب امام که در مقابل آمریکا بود، از اول هم با بحث اسرائیل مشکل داشت شروع شد، پهلوی اومد مانع شد، مردم زدنش کنار. البته اول امام فرستادن کنار، تبعید کردن که دیگه نیاد. بعد مردم سال 57 به انقلاب امام پیوستن، پهلوی رو زدن کنار. بعد لانه جاسوسی که فتح شد، امام فرمودن که یک انقلاب زیادتری اتفاق افتاد. یعنی من میگم تا حتی شما نگاه کنید فتح لانه جاسوسی اصل اتفاقی بود که، یعنی پهلوی هم مقدمه اون بود، دوباره مقدمه خارج کردن آمریکا از کشور بود. و این مسیر اتفاق افتاده تا اومده تا عهد شهادت، زمان شهادت شهید سلیمانی که زمینه خروج آمریکا از منطقه داره فراهم میشه. لذا من فکر میکنم ما تو این سری جای اولش که انقلاب خیلی من هم تو این ندیدم، از اینجا کلمه انقلاب اسلامی من ندیدم. داریم؟ نه اصلا کلمه انقلاب نمیده.
یک صفحه
باشه بشه. نه کلمه انقلاب اسلامی نمیده. کجا؟ نه کلمه انقلاب اسلامی رو در
یک کتاب در مورد کلمه انقلاب اسلامی، کتاب بعدی
من
اصلا گفته
بود. ولی این من تو این سر که چون شما دارید می‌بینید مثلا قبل از ظهور تمدن مقاومتی یه همون تمدنه یه انقلاب نظام دولت جامعه تمدن در اون پنجگانه که آقا فرمود، اینو من نمی‌بینم تو این سر. یعنی خیلی بهش پرداخت. آها احسن. حالا اینجوری هم که
این کتاب دیگه ایه.
آره توی این فضا. نه حالا نکته ما اینه که این انقلاب شده، حالا ما بحثمونه که این انقلاب باید بشود.
نه 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 گفتیم عرض کردیم
تو قسمت شده. سیاسی شده.
آره،
ما تا نه
آره.
تو قسمت میگم انقلاب شده، تو قسمت سیاسی بروز و ظهور پیدا کرده، وگرنه قانون اساسی ما شامل همه انقلابا هست. قانون اساسی
جهتگیری
انقلاب اسلامی تو قانون اساسی بوده که اقتصاد هدف نیست. تموم، انقلاب انجام شد و بر اساسش نظام و مجلس و قانون گذاری. و این که آقای مقصود دیروز تر میگه که ما تو انقلاب اون نظام دینی رو نزدیم یه چرا؟ چون انقلاب اتفاق افتاده. اگه انقلاب نمیشد اونم باید عبه میرفت. معجزه شده. جهتگیری همون درست شده؟ نه، بر کمک اون ساختار هم کردیم. یعنی ساختار مبتنی بر خانواده و نظام خانواده رو انقلاب خیلی حمایت کرده. بی نظیر بوده اتفاقی که رقم زده، در تاریخ بی نظیر بوده. چون حالا من مثلا حضرت آقا میدم یکی از سخنانش رو بکنم، دو سه سال فرمودن که در دفاع از نظام تقیه جایز نیست. نظام اسلامی جد افتخار داره و سرمون بالا بگیم و نظام دفاع کنیم، بگیم اصلا معجزه شده. این به نظرم اون سیری هم که ما باید بحث کنیم سیر قابل توجهی و چیز نیست. حالا اون بحث عدم تحققی که شما فرمودید، این عدم تحقق البته یه چیزای سقوط کرده که اون سقوطا رو من نمیبینم. مثلا در زمان حضرت نوح یه چیزی سقوط کرده.
عرض کردم گفتم ببینید
شما فقط عدم تحققش اون اتفاقی افتاده رو نمیگی.
گفتم یه سیری هم باید برای کفر بکشیم، یه سیری هم برای نفاق باید بکشیم.
اینا همین یه سیر دیگه. اینا اصلا سقوط اونا به خاطر حرکت
نه.
اینه
من باید تمدن‌ها یا حکومت‌های تمدن‌های اونها رو کجا امت شکل دادن، کجا حکومت شکل دادن، کجا تمدن شکل دادن.
خیلی دارید اصالت میدید که میخواد یه سیرم برای اونا چیز کنه.
اصالت به معنای چی؟ نه
یعنی این اصالت که اینه و همراه با این توسعه اصالت و پیشرفت اصالت غیر اصیل های دونه دونه سقوط کردن، غیر اصیل ها سقوط کردن. شما میگین نه این یه بحثه، اونم یه بحثه، اونم بعد در جای
خود. ببینید شما هر مرحله،
خب اصلا جداش نکنید، هر مرحله شده کارش.
هر مرحله ای که از اینجا وقتی تشریع اتفاق میفته میگیم تحقق اتفاق نمیفته، فاصله بین این و این امت رو دارن جوری روش میدن که این زمینه اتفاق بیفته.
خب
یعنی اینکه امت داره محقق میشه کنفیکونی نیست. یهو نمیاد مرحله قرار بگیره بگن این اتفاق افتاد. اینجا یه عالمه اتفاقات میفته، یه حوادث اتفاق میفته تا زمینه برای اینه. حتی بعثت هم همینه.
مال.
یعنی شما میبینید از اهل یهود، از نصارا، اینا حرکت میکنن به سمت مدینه.
بله. که بیان به پیوندن به این جریان.
دنبال اصلا یه چی پیامبر تو قوم اینا ظهور کنه. داخل اینها باشه.
البته خودم چون نجات پرستن
یا اونها یا اونها به او بپیوندن. اصلا یه جا اومدن میگن ما به او بپیوندیم، میگن نه اصلا درون ما باشه.
خود به خاطر
نجات اصلا مثلا عرض میکنم از دوران حضرت ابراهیم که از اینجاست.
اینم میگم این حرکتی که کرده
از دوران حضرت ابراهیم جریان انبیا دو سمت پیدا میکنه از لحاظ جغرافیایی.
بله.
یه سمت میره شامات. یه سمت میاد کجا؟ مکه. این چیزی که میاد تو مکه چرا خاموشه؟ تقیه واره. لذا میبینید که غالبا به عنوان وصایت ازش یاد میشه، نه به عنوان نبوت. اجداد پیامبر، اسم یکی کدومشون پیامبرن داریم، میاد به خود خود حضرت اسماعیل. ولی مثلا عرض میکنم ها، تو زیارتنامه حضرت عبدالمطلب میخونیم یا ابن الذبیح و اب الذبیح، هم فرزند ذبیح هستی هم پدر ذبیح هستی. قربانی کردن حضرت عبدالله جزء عرضم به خدمتشون مأموریت های ایشون بوده، و بعد که این کار رو با قرعه به شترها میزنن، اون میشه دیه یک مرد کامل در اسلام. این در اسلام تشریع وابسته به فعل حضرت عبدالمطلبه. پس این چرا خاموشی که تو اینجا اتفاق میفته و از فرزندان حضرت اسحاق یهود و نصارا شکل میگیرن و ادامه دار میشن و غالب قتل هایی که از انبیا هست منصوب به اینجاست، جریانی که توی فرزندان حضرت اسحاق هستش. قتل انبیا که قرآن نسبت میده به یهود که شما چه کردید با انبیا و اینا، غالبا تو این نسله. و اینجا یه چراغ خاموش رو آورده، اینا همش یک مرارت های شکل میگیره تا بخواد زمینه تحققه. که میگم یه بحث مفصل به اندازه خود ویلدورانت باید ایجادش بکنه و از و حتی زمینه تشریع هم نیازمنده یه مقدمات زیاده. یعنی وصایت رو از دوران حضرت موسی که هارون الان نبی نواله علیه السلام میاد و میاد جانشین حضرت موسی میشه، چگونه این جانشینی موضوعیت پیدا میکنه تا بعدا امیرالمومنین به پذیرش بخواد برسه. به پذیرش کی؟ به پذیرش 7 نفر. و این 7 نفر بخوام بشن امت شیعی و بعد یواش یواش دم و دستگاه شکل بگیره. یعنی میخوام بگم پس تشریع هم یک سختی های زیادی داره که پیامبر میگه من عرضم به خدمت شما احساس کردم اینها اهل بیت همون بکشن وقتی میخوام این حرفا رو بزنم. این ظرفیت تشریعش رو هم ندارند، چه مرارت هایی باید گذاشته بشه کشیده بشه تا تشریعش هم محقق باشه، اینا یه مراحل زیادی داره. حالا ما خواستیم ده چه هست ده دقیقه
هست. حالا پس خیلی ممنونم. ولی به نظر من یه مقدار مسیر انقلاب اسلامی پیروزی هایی که تو این مسیر به وجود اومده باید پررنگتر بشه و این انقلاب اتفاقات بزرگی رو رقم زده که من تلاش میکنم حداقل تو این چند دقیقه به اونا یه اشارهی بکنم. تو همین موضوع اقتصادی، تو همین موضوع اقتصادی، حتی تو موضوعاتی که ما فکر میکنیم مثلا ما تو بحث اقتصاد ایران احساس ناکارآمدی میکنیم.
البته من جایی... یه توضیح اجمالی هم عرض بکنم، اجازه بدید من اینم یه توضیح بدم، اجازه بدید. اجازه بدید من یه چیزی را نه اینا شاید این یه مقدار کمک بکنه.
البته من فکر میکنم بحث حفظ احکام دیروزم یه مثالی زدم، یعنی یک حکومت میتواند احکام رو رعایت کنه، میتونه احکام رعایت کنه و منافق باشه.
اصلا همین رو میدونیم
مثلا عربستان، قطر، یعنی جام جهانی برگزار میکنه، برای حجاب هم تبلیغ میکنه، پرچم فلسطینه، ولی کاملا تو میدان انگلیس و غرب. ولی میشه یه حکومتی در مقابل انگلیس و غرب و آمریکا وایسته، ولی ظاهرش هنوز کامل، هنوز اونجوری که مثلا مد نظره اتفاق نیفتاده باشه. پس یه نکته اینه که من میخواستم روش گفتگوی داشته باشم.
خط
قرمز رو
به خاطر عدم
حمایت
جامعه سر این موضوع جدی قرار
دادن. من حالا من میخوام بگم که امام این سکوتش برای این بود که مثلا فرض بفرمایید اولش که حالا من که میگم اون بحث کفر و اینا، بت پرستی زمان حضرت ابراهیم سقوط کرد. اون بت پرستی که در مکه بود اون لیبرالیسم بود، داشتن عباد پول در می آوردن، بهش باور که نداشتن که. این یه نکته. پس قیام حضرت به نظر من از همون ابتدا، یعنی نظامات، حالا به تعبیر نظامات محمدی صلوات الله علیه و آله و سلم، کامل در مقابل نظامات لیبرال بود، در مقابل نفاق بود. این لیبرالیسم مشکلش اینه، ما پس کمونیست بر اومدیم چون او کفره، پس لیبرالیسم بر نیومدیم چون نفاقه.